همیشه با ورزش.
نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، سلامتون، سپاسگزارم از انتخابتون رادیو ورزش و این برنامه همیشه با ورزش که تا حدود ساعت 20 در خدمت شما خواهیم. موضوع این هفته برنامه شاخصه‌ها و معیارهای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون هست. بعد از اینکه تیم کشورمون در جام ملت‌های آسیا افتادن از ایران، صحبت بسیار بود و چند ماهی هم در رادیو ورزش چون این صحبت‌های در برنامه‌های مختلف به وجود اومد و کارشناسان مختلفی اومدن و صحبت کردن، اما به صورت خاص قصد داریم که در برنامه همیشه با ورزش تا پایان هفته در این زمینه صحبت کنیم. از رمه ایارها و شاخصهایی برای انتخاب سرمربی کشورمون لازمه که در ذهن استندردکاران باشه. 220-213-87 220-213-88 دو شماره تلفن است و پیامک ما 30300ش. حتما در خلال برنامه به موضوعات روز و اطلاعات هم خواهیم پرداخت و اگر لازم باشه بعضی از اونها رو بیشتر باز میکنیم. اما آنچه در برنامه دیشب در مورد صحبت شد، ابتدا به هم جناب آقای خسرو والیزاده کارشناس برنامه صحبت رو که باز کرد نکته اشاره کردن که تیم ملی فوتبال هر کشور ویترین فوتبال اون کشور میتونه رقیب بشه و نمایندهی برای اتفاقات ورزشی و مخصوصا فوتبال، و از طرف دیگر اشاره کردن به کشوری مثل انگلستان و انتخاب سرمربی خارجی بعد از شکست ها و عدم موفقیت در پیکارهای بین المللی مثل جام ملت های اروپا و جام جهانی، و همینطور سبک و سیاقی که باشگاه‌های انگلستان در پیش گرفتن برای انتخاب مربی خارجی تا روند فوتبالیشون به فوتبال روز دنیا نزدیک بشه. آقای مهرانی هم صحبت کردند و گفتند به دیگر کارشناس این برنامه در هر سازمان ورزشی برای انتخاب سرمربی مثل واقع فوتبال کشورمون باید اهداف و انتظاراتمون رو مشخص بکنیم و اشراف بر حوزه‌های شناختی، مخصوصا شناخت فردی، شناخت عمیق خود سازمان و همچنین مطالعه و بررسی در مورد قرارداد همکاری داشته باشیم، و البته هر کدوم از اینها زیر شاخه‌هایی داشت که ایشون توضیح دادن. بعد از اینکه صحبت‌ها به نتیجه رسید که ما با کارشناسان بیرونی هم در ارتباط باشیم و خلاصه صحبت‌ها رو تقدیمتون کردم که کارشناس چه گفتن، جناب آقای دکتر بیژن ذوالفقار نسب پشت خط برنامه اومدن و با ایشون هم همداستان شدیم. یکی از مهمترین نکاتی که ایشون بهش اشاره کردن دستاورد جناب آقای کارلوس کیروش مربی سابق تیم ملی بود که میراث آنچنانی از ایشون در فوتبال ما به جا نموند و چه خوب بود که مربیان دیگر کشورمون هم در کنار ایشون پرورش پیدا می‌کردند و از داشته‌ها و اطلاعاتشون استفاده کردند. همچنین اشاره شد به طرح سوالی که جناب آقای مهرانی کردند مبنی بر اینکه آقای تاج صحبت کردند و گفتند در یکی از مصاحبه‌هاشون انتخاب سرمربی ما بسته به انتخاب نفرات و تیم‌ها در جام جهانی هست، این که 32 تیم باشه یا 48 تیمه، و ایشون توضیح داد ما نباید سقف کاری خودمون رو کوچک انتخاب بکنیم و باید به دنیای بزرگتر نگاه بندازیم. از طرف دیگر جناب آقای اصغر مازیار به جمع اضافه شدن عضو گروه مطالعاتی AFC و ایشون نکته دیگری رو یادآور شدن در مورد فوتبال کشورمون و نیاز اولی ما نسبت به یادگیری فوتبال اصولی و اتفاقات فوتبالی درست در رده‌های پایه و اینکه ما هنوز پختگی برای مرحله خلاقیت در فوتبال ندیدیم. اشاره کردن به تعداد پاس‌های اشتباه بدون فشار در فوتبال کشورمون که معمولاً در مسابقات لیگ تعداد این پاس‌ها به نسبت استانداردهای جهانی پایین‌تر و متأسفانه باید از رده‌های پایه بهتر پیگیری بکنیم تا این اتفاق در فوتبال ما جریان بهتری داشته باشه. همراه ما باشه لحظات دیگر با دو کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهرانی و والیزاده همراه خواهیم شد. کارشناسان جرب برنامه که در همیشه با ورزش سالهای سال هست حاضر هستند و اعتبار رادیو ورزش به حساب میان. جناب آقای والیزاده عصر بخیر باشه، در مورد موضوع خواهش میکنم که همه بحث امروز.
خیلی متشکرم، عصر شما هم بخیر آقای اکرامی عزیز. خدمت شما و شنوندگان ارجمند عرض بکنم که خب ما بحثمون دیروز شروع این بحث بود، بحث خوبی هم بود. امروز به هر حال شنیدم که سرمربی تیم فوتبال امیدمون هم ظاهرا برکنار شده، حالا کار فدراسیون فوتبال ما دوگان شد و سخت‌تر، حالا هم برای تیم ملی بزرگسالان هم تیم ملی امید باید دنبال مربی بگردیم. اما به هر حال آنچه که مسلمه دوستان عزیز شنونده، نقش سرمربی در عملکرد تیم بسیار ویژه است و موفقیت هر تیم ملی حالا در های سنی مختلف، ما الان بیشتر بحثمون تیم ملی بزرگسالانه، در واقع حاصل رهبری موفقیت آمیز و مؤثر سرمربی تیم هست. در واقع عملکرد تیم ملی به متغیرهایی مثل توانایی فنی مربی، تجربه مربیگری و مهارت‌های ارتباطی او ربط پیدا میکنه. یه اتفاقی که ما توی هم باشگاهامون هم فدراسیون فوتبالمون میفته این که ما به یافته‌های علمی، به پژوهش‌های علمی در این زمینه که خیلی هم هست، چه در سطح دنیا و چه در سطح کشورمون، خیلی توجه نمی کنیم. شاید اگر بر اون اساس بریم جلو بتوانیم یک در داشته باشیم. من حالا مطالعاتی که در این زمینه می کردم به یه پژوهشی از انجمن مربیان بریتیش کلمبیا در سال 2010 برخوردم که در اون سال این انجمن یک پرسشنامه هایی رو طراحی کرد به منظور ارزیابی مربیان حرفه‌ای، مربیان سطح بالا، مربیان غیر حرفه‌ای، خود ارزیابی مربیان و ارزیابی توسط ورزشکاران. بخش‌های مختلف پرسشنامه در واقع از اون افرادی که این پرسشنامه بینشون توضیح شده بود ازشون سوال شده بود. در این پرسشنامه‌ها ویژگی‌هایی مثل مهارت‌های سازمانی و تشکیلاتی، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های ارتباط شخصی، مهارت‌های ارتباط گروهی، مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های شخصیتی رو به عنوان یک شاخص‌هایی برای ارزیابی مربیان در واقع قرار داده بودن. این کار علمی اگر انجام بشه واقعا یا استفاده بشه حداقل هم از سوی فدراسیون فوتبال ما و هم باشگاه‌های ما برای انتخاب سرمربیان شاید خیلی بتونه کمک بکنه. حتی در خود کشور ما یه جمعی از اساتید دانشگاه در سال 1390 پژوهش انجام دادن، به این نتیجه رسیدن مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی شامل 5 عامل هست که برای این مدل 3 عامل توانایی‌های فنی، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های ویژه به عنوان عامل‌های مستقل نام برده شدن و 2 عامل مهارت‌های ارتباطی مربیان و توان عملیاتی اونها تأثیر گذاره. من تو این بخش میخوام سخنم رو کوتاه بکنم که از صحبت‌های مهرانی هم استفاده بکنیم، این هست که به دلیل پیچیدگی واقعا مربیگری نوین فوتبال در عصر حاضر یک فرایند بسیار پیچیده است و ما در این امر نیازمند یک ارزیابی نظاممند هستیم در کار مربیانمون و برای انتخاب مربیان ملیمون و همچنین این راه خودمون رو در این زمینه به طور دقیق مشخص بکنیم. این کارها من فکر میکنم اگر به یافته های علمی، پژوهش علمی یا خودمون انجام بدیم یا به اون کاری که تو دنیا یا حتی دانشگاهی های خودمون انجام دادن رجوع بکنیم، این مقدار کارمون ساده تر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما، همراهی همیشه با ورزش باشید.
درود بر شما. خب تشکر میکنم از اینکه به خوبی در ابتدای برنامه به اونچه که گفته شد در برنامه گذشته اشاره داشتید، همونطور که بیان کردید. من بحث مربوط به موضوع این هفته رو گذشته از اینکه نیازمند مشخص کردن اهداف و انتظارات سازمانیمون هستیم، در گام دوم اشاره کردم به اشرافی که بایستی که به حوزه‌های شناختی چه درون سازمان و چه به مطالعه تحلیلی در رابطه با مربی یا مربیان مورد نظر بردم و در بعد دوم یعنی گام سوم در حقیقت مطالعه و بررسی قرارداد همکاری در رابطه با مطالعه و در واقع نگاه به ویژگی‌هایی که برشمردم در حوزه شناختی مربیان به نکات مورد نظر و آیتم‌های مورد نظر اشاره کردم، از کنارش عبور می‌کنم و اگر که اجازه بدید می‌پردازم به بحث بررسی عمیق و مطالعه کافی که باید در رابطه با شرایط خود اون سازمان، حالا به صورت مشخص چون راجع به فوتبال داریم صحبت میکنیم، فوتبال کشور و فدراسیون فوتبال داشت. البته این موضوع خیلی فراتر از بحث امکانات و شرایط خود فدراسیون های ملی است. من اعتقادم که ما باید مسائل مربوط به اون رشته ورزشی رو خیلی عمیق‌تر ببینیم که من حالا به اون نکاتی که مد نظر هست اشاره خواهم کرد. منتها میخوام که توجه دوستان عزیز شنونده رو به این نکته جلب بکنم که بسیاری از ما که حالا در رشته های مختلف ورزشی اطلاعاتی رو داریم و به ویژه برخی از رؤسای فدراسیون‌های ملی که از قضا از دل خود اون رشته‌ها هستن، این تصور غلط رو داریم که چون آگاهی داریم نسبت به اون رشته، چون آگاهی داریم، سالها کار کردیم مثلا در سطح باشگاهی یا در سطوح دیگه، میتونیم با اطمینان خاطر در رابطه با همه مسائل مربوط به اون رشته ورزشی یا اون سازمان مورد نظر اظهار نظر کنیم و تصمیم گیری بکنیم و تصمیم سازی بکنیم، در حالی که به نظر میرسه که ما باید برای رسیدن به اون شناختی که مد نظر هست از محققان و پژوهشگران استفاده بکنیم. ما باید بر اساس تحقیق و پژوهشی که به عمل میاد در بخش‌های مختلف مربوط به اون موضوع شناختمون رو کامل بکنیم نسبت به شرایط اون سازمان و اون رشته ورزشی و با توجه به این مطلب بسیار مهم معمولا مورد توجه قرار نمیگیره، ببینیم که وهله اول امکانات سخت افزاری موجود که میخواییم بر اون اساس مربی انتخاب بکنیم در چه شرایطی هست، منابع مورد نیاز مالیمون رو در حقیقت باید کاملا حساب کنیم، بسنجیم و وضعیتش رو بدونیم، منابع مورد نیاز انسانی مطلب بسیار دیگری هست که باز متاسفانه مورد نظر قرار نمیگیره. اغلب ما صحبت میکنیم که ما باید یک مربی بزرگ رو بیاریم برای فلان رشته یا برای فوتبالمون، اما هرگز فکر نمیکنیم این مربی بزرگ نیازمند افرادی هست که بتونن در حقیقت دانش این مربی رو به کار بگیرن، بتونن در کارش کار بکنن و بر تجارب خودشون بیفزاین، در حالی که به نظر میرسه که ما در تمام این سالها این رتبه بندی و درجه بندی رو بین منابع انسانی تخصصی خودمون هرگز نداشتیم و هرگز این ارزیابی رو به عمل نیاورد. پس از اون بایستی که نگاه کرد به وضعیت و سطح مسابقات داخلی در اون رشته. واقعا ما به عنوان مثال در فوتبال تا چه اندازه در این رابطه کار پژوهشی انجام دادیم، وضعیت باشگاه‌هامون به چه شکلی هست، کمبودهاشون چی هست، سطح دانش مربیان داخلیمون رو چگونه ارزیابی کردیم و چگونه می‌بینیم، آیا سازمانی تحت عنوان سازمان تیم‌های ملی به درستی شکل گرفته یا نگرفته، وضعیت این سازمان چی هست، کمبودهاش چی هست و چگونه می‌خوایم که این سازمان ارتقا بدیم که پذیرای یک مربی بزرگ باشه یا مربی که مد نظرمونه که بیاد و در طی یک دوره مشخص عهده‌دار این مسئله بشه. در کنار همه اینها باید اشاره بکنیم و باید پیش‌بینی‌های لازم رو داشته باشیم برای تأمین این منابع و امکانات در طول مدتی که باز باید اینها روش کار کارشناسی انجام بشه. خب متاسفانه ما در رابطه با سرمربی تیم فوتبال امید که برش رو هم دوست همکار بسیار عزیزم جناب والیزاده به اطلاع همگان رسوندند، مشخص شده درون فوتبال بدون مطالعه، بدون شناخت کامل در رابطه با گزینش زلاتکو کرانچار اقدام به برحال انتصاب او به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید کرده. اینکه یک فدراسیون ملی بعد از یک دوره در واقع یک ساله، اگر که به صورت دقیق بخوام بگم از اردیبهشت سال 97 آقای کرانچار به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید انتخاب شد، بعد از 9 ماه بلا تکلیفی تیم فوتبال امید پس از برکناری امیرحسین پیروانی و ما میبینیم که بعد از یک سال ایشون رو کنار میگذارن. معنی و مفهوم اون اینه که متاسفانه فدراسیون فوتبال بدون مطالعه و شناخت لازم نسبت به استخدام آقای کرانچار اقدام کرده. این که فلسفه گزینش مربیان در فدراسیون فوتبال و سایر فدراسیون‌ها چی هست اگر که ما مطالعه کافی رو در رابطه با انتخاب افراد نداریم، سوالی است بدون پاسخ که امیدواریم روزی پاس این سوالات رو بیابیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما آقای مهرانی. تا لحظات دیگر ارتباطی برقرار می‌کنیم البته خارج از کشور و با یک مربیان به نام ایران. جناب حشمت مهاجرانی پشت خط برنامه هستن، نامی آشنا برای اهالی فوتبال و علاقه‌مندان به فوتبال و ورزش کشورمون. اولین سرمربی ایرانی که به جام جهانی راه پیدا کرد و تیمی قدرتمند و ساخت که در مرحله گروهی اگر خاطر شریف علاقه‌مندان به فوتبال باشه پیش از اینکه مسابقات به پایان برسه بعد از پیروزی‌های درخشانی که دست آوردن مخصوصا مقابل استرالیا به جام جهانی صعودمون مسجل شد و اونجا هم نتایج درخشانی کسب کردیم. جناب آقای مهرانی سلام.
قربان سلام کردم، خسته نباشی، عرض ادبم خدمت جناب عالی تمام شنوندگان عزیزم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اول بفرمایید وضعیتتون که انشالله استقرار مناسبی داره بتونیم گفتگو بکنیم.
الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خیلی دلتنگ صدای شما و گفتگو با شما هستیم و خوشحالیم که این افتخار رو داریم باهاتون هم صحبت بشیم جناب آقای مهاجرانی. خب در مورد بایدها و نبایدها در مورد انتخاب سرمربی بسیار صحبت شد، شاخصهایی که باید در نظر بگیریم. ابتدا به امر دوست داریم که صحبتهای مقدماتی حضرت عالی رو در مورد انتخاب سرمربی بدونیم که چگونه باید یک مربی انتخاب بشه برای تیم ملی مثل ایران و شرایط ایران.
مخصوص جنابی مربی المپیک یا مربی تیم ملی؟
تیم ملی که اگر بتونید به اونجا هم نقل بزنید خوشحال میشیم.
من فکر میکنم دو تا راه بیشتر نداشته باشیم، یا زیادم عجله نکنیم. خیلی مربی ها هستن، فاکتورهای لازم رو به تیم ملی دارن و منتظر شغل هم هستن. ببینید ما تا 4 سال آینده هیچ برنامه نداریم، نه جام ملت ها رو داریم، المپیک تیم جداگونه هست دیگه با مربی و سرپرست دیگه داریم کار میکنه، و تیم ملی داریم، بازی های تیم ملی داریم که مسابقات مقدماتی جام جهانی شروع میشه. یعنی ما فقط اگه الان مربی دیر میاریم چی را از دست میدیم؟ فیفا دیر را از دست میدیم. و الان هم مشغول ما بود، یعنی در لیگ ما و در بازی های تیم ملی لیگ ما انقدر فشرده است و بعد جام باشگاه آرام ما این که باید صبر کنیم. وقتی پول داریم دو سال کنیم، دو سال مونده مسابقات جام دانی، اون موقع بریم مربی بیاریم. از الان مربی پولی که نداریم بی خودی باید با امکانات موجود بونه تطبیق بدیم. با اینکه از همین الان باید مربی بیاریم. من شنیدم که آقای کلیزمن بیاد. ببینید مربی های من کلیزمن هیچ که نمیتونه بگه اینا بدن، چون همه فاکتورهای لازم دارن. بازیکن بوده، کاپیتان ملی بوده، جام جهانی بوده، هر چیزی که شما بگید این به درس آورده. در زندگی مربیگری در یه جا شما میتونید موفق باشید، در یه جا موفق نمیتونید باشید و ما همیشه انگوش میذاریم اونجایی که نتونسته موفق بشه. تمام مربی‌ها رو شما بخواد بررسی کنید، در بعضی تیم‌ها خیلی خوب نتیجه گرفتن، خیلی خوب کار کردن، در بعضی جاها نه نتیجه دلخواه به دست نیاوردن و اون برمیگرده به نیروی انسانی، به بازیکنانی در اختیارشه و امکاناتی که برای فراهم میشه. ولی به طور کلی من فکر میکنم که باید مربی بیاریم که حرفی برای گفتن در فوتبال امروز دنیا داشته باشه و فاکتورها لازمه داشته باشه. و الان ما صاحب تجربه شدیم در آوردن مربی، باید تمام اون نکاتی که آقای کروش توجه نکرد یا اگر تو کنترات بود انجام نشد، یعنی که شانس ندادیم به مربیای داخلی ایرانی خودمون که با کروش شرکت کنن. اگر تو 8 ساله ما مربی محلی، مربی لوکال، مربی ایرانی خودمون رو در کنار کروش داشته بودیم، بعد 8 سال احتیاج مربی خارجی هم داشتیم. کاری که حالا بر مثال بزنم، خودم صحیح نیست، من 4 سال با جوانان بودم، 4 سال هم اسیستان فرانکورل بودم و بعد 4 سال من با تیم ملی رو گرفتم. ببین 8 سال خیلی زمان بود. چطوری هر کی رو گذاشتن کنارش، آقای دکونان، آقای علی کریمی، آقای افشین، هر کی رو گذاشتن، امید نمازی، شما نگاه کنید هر کی رو گذاشتن به بهانه اینو مرخص که در این مورد متاسفانه سکوت کرد و هیچ عملی نشد. بود که هر چیزی که آقای کروش میگه ما باید انجام بدیم. من اعتقاد دارم اون تجربه کنترات کروش انشالله که دیگه تکرار نشه و تکرارم نخواهد شد انشالله، و ما بتونیم در راه صحیح قدم بزنیم، پولمون رو بی خودی مصرف نکنیم، بفهمیم چی کار میخوام بکنیم، هدفمون چیه. به طور طبیعی هدف اینه که جام جهانی دو مرتبه ما بریم. ما الان که با 5 تیم در آسیا که ممکنه 48 تیم بشه، ما قهرمان اول آسیا هستیم، حرف اول رو بزنیم. شما با جام جهانی خواهیم رفت، چه با کروش بریم، چه با آقای ایکس بریم، چه با ایگرگ بریم، ولی باید مربی بیاریم. حالا که سرمایه گذاری میکنیم برای آینده فوتبال مملکتمون، که موقعی که این مربی رفت ما یه برداشت کلی داشته باشیم. مثل فرض کنید که مثلا داتمار کرامر آلمانی، ما اونجا داتمار کرامر برای چهر که بازیکن به مربی های ایرانی کلاس گذاشت و بعد رفت 40 تا مربی فیفا تحویل داد و یک تحول بزرگ در فوتبال ما در موقع جام لیگ تخت‌جمشید وجود دارد. باید مربی باشه که اثرگذار باشه. موقعی که میره بگیم چه، مثال بزنم، آقای من والیبال رو هیچ موقع تعقیب نمی کردم، من موقعی که بلاسکو اومد اثرگذار بود، رایکوب اثرگذار بود، اوفارل اثرگذار بود، آقای کروش چه اثری گذاشت فوتبال با، چه چیزی رو به ما یاد داد که بعد از رفتن ایشون ما ادامه بدیم. ببینید الان ما باید بعد رفتن آقای کروش دو مرتبه باید از صفر شروع کنیم و این تجربه لازم باید از به دست آوردن مربی ما پیدا کنیم. نه اینکه هر مربی که بخواد بیاد رزومه داشته باشه، نه رزومه داشته باشه خوبه، خیلی هم رزومه دارم، ولی به هر حال مربی باشه که فوتبال رو بشناسه، با محیط و جامعه بتونه زندگی کنه، آشنا بشه به خصوصیات جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه. و من امیدوارم تا البته همه مدیرای فنی یا اینکه خب مربیای عزیز هر کدوم نقطه نظرهای مثبتی دارن درباره این مربیگه، ولی به هر حال من فکر میکنم که فدراسیون داره، اگرم دیر شده داره بررسی میکنه. هیچ عجله‌ای هم نباید بکنیم. 2 ماه دیگه هم صبر کنیم، 4 ماه دیگه هم صبر کنیم، ما بریم تا بهترین گزینشو برای خودمون بیاریم.
بله سپاسگزارم ازتون. جناب آقای والیزاده، دو نکته خیلی مهم در صحبت‌های جناب آقای مهاجرانی شاید بشه بیش از نکات دیگر دریافت. یکی این که حالا درسته که ممکنه ما فیفا دی ها رو از دست بدیم و روزهای فیفا رو برای آمادگی تیم ملی کشورمون، ولی اگه بیشتر صبر بکنیم چند ماهی تا انتخاب بهتری داشته باشیم شاید بیشتر از تعجیل به ما کمک بکنه. و نکته بعد اینه که باز هم ایشون هم مثل بعضی از کارشناسان دیگر معتقدن آقای کیروش میراثی برای فوتبال ما نداره.
بله سلام و درود بر شما جناب آقای مهاجرانی، خوشحالم صداتون رو میشنوم، باعث افتخار است که باهاتون صحبت میکنم. جناب مهاجرانی عزیز، خدمتتون عرض کنم که نکاتی که جناب علی فرمودید نکات ارزشمندی است و خیلی استفاده کردیم از بحثتون. اینکه حالا من گفته میشه فدراسیون فوتبال ظاهرا تا خرداد ماه که ما فیفا دی های بعدی رو پیش رو داریم قرار هست، این گفته خود رئیس فدراسیون البته، ما سرمربیمون انتخاب بشود. حالا گذشته از این، ببینید جناب مهاجرانی عزیز، ما باید به این نکته میخواییم بپردازیم که نظر شما رو هم بدونیم. اون شاخص اصلی که ما باید بر اون تکیه بکنیم که مربی خارجی انتخاب بکنیم، اون شاخص چی است؟ یه وقت میگیم که مثلا مربی باشه که صاحب سبک باشه. ما بشینیم بررسی بکنیم ببینیم سبک فوتبال کشورمون به کدام منطقه نزدیکتره، مثلا به اروپای شرقی نزدیکتره، اروپای غربی نزدیکتره، به آمریکای جنوبی نزدیکتره، بریم از اون منطقه یک مربی توانمند و صاحب سبک رو بیاریم. اون شاخصایی که مد نظر جناب علی است با توجه به حالا تجربه بسیار ارزشمندی که تو این زمینه دارید، به این نکات اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
به هر سو برسونم که مربی در درجه اول هر چی برای گفتن در فوتبال روز دنیا داشته باشه. و اون نکات دومی که اشاره فرمودید، سوابق گذشته و نتیجه کارهای گذشته به ما نشون داده که ما از یوگسلاوی سابق اگر مربی بیاریم بیشتر برداشت بدیم، چون خصوصیات زندگی اجتماعی اونا تقریبا مثل زندگی اجتماعی خودمونه، زود متأثر میشن تو و خیلی شباهت داره. و همین دلیل تمام مربی های یوگسلاو که اومدن، بلازوویچ اومد، اویچ اومد، رایکوف اومد، برانکو و بقیه همطور که اومدن، ببینید همه موفق بودن. و این لازم نیست که الان مثلا اگه پرسپولیس اجازه میداد شما برانکو رو میذاشتید دیگه. درسته میگه که آقا برانکو یکی از کاندیدا بود بس. حالا میگم به خاطر باشگاه پرسپولیس فلان از حرفا، ولی خب به هر حال برانکو هم میتونه به تیم ملی ما خدمت کنه. اون فاکتورا و اون شرایط داره، اجتماع رو میشناسه، جامعه رو میشناسه، از نقطه نظر روحی و روانی خیلی موثره. حتما نباید بریم بگیم که آقا مورینو رو بیاریم. اونم مربی با کلاسه، اون اثرگذار بوده تو فوتبال، همه جا اثرگذار بوده. خب به عقیده من فدراسیون فوتبال شتاب زده کار نکنه، عجله نکنه. اگر از نقطه نظر اجتماعی بررسی بخواد بکنیم که چه فوتبال ما به چه کشوری نزدیکه، من اعتقاد دارم به یوگسلاوی خیلی ما نزدیکتر است.
در واقع همون مثلا کرواسی دیگه.
بله من یوگسلاوی سابق
که چه به چند کشور تقسیم شده که یکیش کرواسی، یعنی به هر حال بهترین مربیات اون بخش کرواسی هست. آقای مهاجرانی، شما عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال هستید؟
نه من همچین عضو فدراسیون فوتبال نیستم.